چون چون چیزی معمولا نیست دیگه.
بله.
میخوان که اونها رو تشویق به نماز کنن، میخوان که اونها در واقع جلب به نماز بشن، اینها دال علال خیرن. بنابراین اینجوری نیست که بگیم هر جا اگر کسی چیزی گفت، حتی اگر با قصد قربت هم باشه، اون میشه منت گذاشتن یا میشه ریا. نه، ریا اونه که انسان کار رو برای نشون دادن به غیر خدا، برای نشون دادن به بندگان خدا انجام بده، قصدش این باشه، اون میشه ریا.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که اگر شما نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. شنونده گرامی با شماره 0917-5267 از همین طریق سوالی ارسال کردن و گفتن چرا شیعه قبل از شهادت امام حسین علیه السلام سیاه پوشیده و عزاداری می کند؟ بفرمایید استاد.
نکته اول اینه که خب اگر نبود ما نمی دونستیم. بله، باید بعد از شهادت و از شهادت به بعد عزاداری می کردیم، ولی وقتی می دونیم که چنین اتفاقی افتاده، اشکال نداره که از اول محرم شروع بشه. خود این دهه اول محرم یک موضوعیتی داره که کارت اون دهه ثواب بیشتری داره و خود همین مقدماتی انجام میدن خصوصیت داره. دهه اول محرم خصوصیت داره. مطلب سوم این که اهل بیت هم همین راه رو میرفتن. امام رضا علیه السلام ظاهرا میفرماید که پدرم امام موسی بن جعفر از روز اول محرم آثار حزن و اندوه در چهرش آشکار میشد و هرچی به عاشورا نزدیکتر میشد، اوج حزن و اندوه و گریه و زاری حضرت روز عاشورا بود. از روز اول محرم شروع میشد. مطلب بعد این که خب ما هم معتقدیم که نباید فقط تو این دهه اول، مثلا فرض فرمین از اول محرم شروع کنن یا حتی از چهارم پنجم شروع کنن، ولی سه چهار روزم بعدش ادامه داشته باشه. ما تو مسجد خودمون دو ماه رو مجلس داریم، منتها نه اینکه وقت زیاد بگیرن یا اینکه، نه، اون بحث معارفی رو میگیم. حالا بحث معارفی که اختصاص به دهه اول نداره، دههای دیگه هم باشه. خوبه که ادامه داشته باشه، منتها نه اینکه مردم از کار بندازند و اینکه بخوان مثلا به اندازه روز عاشورا که اصلا باید همیشه تعطیل کنه اونجوری باشه. مثلا نیم ساعت، یه ساعت، حتی کمتر از یه ساعت، نیم ساعت، سر رو برنامه داشته باشن، قرآنی خونده بشه، معارف دین گفته بشه. اینا یک بهانه ایست برای اینکه ما حقایق دین رو بیشتر بفهمیم. ما هم معتقدیم بله خوبه ادامه داشته باشه، نه اینکه روز عاشورا تموم بشه. اما اینکه چرا قبل شروع میکنن، خب مشخصه که وقتی میدونن که چه اتفاقی افتاده دیگه مشکلی نیست
و
به استقبال میرن تا اون روز که به اوج میرسه. باز تاکید میکنم خوبه که چند روز بعدش هم ادامه داشته باشه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نجانی رادیو معارف در فضای مجازی، شما از این میتونید عضو بشید و این برنامه و بخش هایی از برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه های دیگه رادیو معارف را بشنوید.
پاسخ های کوتاه.
سلام، میخواستم ببینم آدم وقتی تو قبر میذارن همون شب تو قبر زنده است، همه چیزو متوجه میشه یا نه میبرنش جای دیگه؟
وقتی آدم میمیره از دنیا مرده، تو برزخ زنده میشه. اون زندگی هم خیلی شدیدتر و وسیع‌تر از این زندگی دنیا. حالا چه تو قبر بذارن چه نذارن، به مجهی قبض روح شد، روحش پیه بدن دیگه که بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی تعلق میگیره و از اون به بعد دیگه زنده هست. این قبری که شما میبینید، اون حفره که بدن مرده رو میذارن، اون نقشی در زندگیش نداره. او تو عالم برزخ، تو قصر خودش تو عالم برزخ داره زندگی میکنه، چه دفنش کرده باشن چه نکرده باشن. از همون لحظه قبض روح او در عالم برزخ و با اون حیات بسیار زیبا زندگی میکنه. اصلا ما در دنیا مثل کسی هستیم که خوابیم. زندگی دنیای ما مثل خواب میمونه. پیامبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم در دنیا خوابن، وقتی میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. یعنی زندگی برزخی خیلی از این زندگی دنیای ما قوی‌تر، وسیع‌تر، شدیدتره. مثل ما از خواب تازه بیدار میشیم، عجب چه عالم بزرگتری، چه عالم زیباتری که بهش میگن برزخ، وراء دنیا وجود داره. بنابراین این که جای دیگه ببرند و جای دیگه نبرند اصلا معنا نداره، چون همشون تو برزخند و تو برزخ زندگی میکنن.
912-6003 پرسیدند جسدی که از بین میره و چیزی ازش باقی نمیمونه که قبر کنند، آیا اینها فشار قبر دارند؟
بله، اون بدن که از بین نرفته، فقط متلاشی شده، اون ذراتش تو هوا موجوده یا غرق شده، مثلا ذراتش رفته تو آب. پس این که بگیم از بین رفته که نرفته، فقط متلاشی شده، پراکنده شده. همون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست، بنابراین فرقی نمی‌کنه. این در صورتی است که ما اعتقادمون این باشه که فشار قبر بر همین بدن مادی و همین بدن خاکی عنصری، همین بدن ناسوتی به اصطلاح فشار قبر وارد میشه، که ما نظرمون اینه که فشار قبر بر بدن برزخی وارد میشه. اون بدنی که از بین رفته، متلاشی شده، نمیدونم غرق شده یا هر اتفاقی براش افتاده، اون بدن بدن خاکیه، بدن عنصریه، بدن برزخی نیست. بدن برزخی سالمه، سالمه، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. بر حسب نظری که بگیم که همین بدن فشار قبر داره، خب نه، همون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، هوا او رو فشار میده، آب او رو فشار میده. بر حسب نظر ما که معتقدیم که فشار قبر فشار برزخی است، اصلا اون بدن هیچ نقشی نداره، اون بدن خاکی اینجا نقشی نداره، بدن برزخی است که اونم موجوده و اون از بین نرفته.
سلام، میخوام ببینم آقایون های مجتهد مثل آقای بهجت، آقایون مجتهد از دنیا میرن، اینا تو عالم برزخ هم، اینا کجا هستن؟ آیا تا قیامت اینا کجا هستن؟ بهشت که الان نیست. دوست داشتم اینو بدونم. متشکرم. من برنامه خودت.
چرا الان بهشت هست؟ اسمش بهشت برزخیه. امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در بهشت هایی در برزخ زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن. و یتزاورون فیها، به دید و بازدید هم میرن، تو عالم برزخ میرن به دیدن هم و همدیگه رو زیارت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون اینه که خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخ به اون بهشت اصلی که بهشت خلد بهش میگن منتقل بشیم. پس این که الان بهشت وجود ندارن، نه، کسانی که شما اسم بردید انشاءالله همشون تو بهشت برزخی هستند و اونجا متنعمن. اکثر مؤمنین که از دنیا میرن، توی آن ساده فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن تا روز قیامت که بعد از حساب رسی برن تو اون بهشت اصلی که بعد از قیامت.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز با شماره 0913-4 شماره آخر 7729 سوالی مطرح فرمودن و گفتن چرا حکم قطع دست در سرقت اموال در کشور ما نداریم، در حالی که در آیات قرآن کریم بر این مسئله تأکید شده، و چرا افراد جانی و مجرمین و مرتکبین قتل چهره آنها پوشیده و حتی اسم آنها را مخفی میکنیم، ولی در دین و شرع ما شلاق و ضربه های تنبیهی در ملأ عام داریم؟ نکته ایست به ذهنشون رسته جناب استاد، بفرمایید.
نسبت به قطع دست خب شرایطی داره، ولی 20 شرط داره که باید اونا جمع بشه. صرف این کسی دزدی کرد که نمیشه دستش قطع کرد. حتی اگر هم شکی پیش بیاد که الحدود تود را به شبهات، شبهه پیش اومد اون حد دفع میشه. بنابراین این که چرا قطع نمیشه، جهتش اینه که باید ثابت بشه که این دزدی کرده با اون شرایطی که در شهر اومده. مطلب دوم این که آیا قطع نمیشه، ما خبر نداریم. اون که باید آشکار باشه و مردم ببینن قطع دست نیست، اون بحث زناست که اون حسابش جداست. شاید مثلا این اتفاق بیفته و و ما خبر نداریم. مطلب بعد این که حالا اگر این قطع دست دزد باعث وهن مذهب بشه، باعث بشه که در جامعه یک اثر بسیار بدی داشته باشه، یعنی در واقع میخوان که یک کار خیر انجام بدن، اون وقت نتیجهش این بشه خیلی از اسلام فراری بشن یا اینکه اسلام زیر سوال بره، خب دیگه باز همون باید دفع افسد به فاسد کرد، باید موقتا مثلا حکم دیگه اجرا کرد، تعزیر کرد یا کارهای دیگه‌ای که این اتفاق نیفته. نکته بعد این که این از قدرت حاکم اسلامی هست که اگر مصلحت ببینه که بعضی از احکام رو موقتا به صورت دیگه بخواد اجرا بشه، این از قدرت‌های حاکم اسلامی هست. و نکته آخر که خب اینو باید از قوه قضاییه بپرسن دیگه، نه از ما که خبر نداریم که میکنن نمیکنن چجوری هست. نکته بعد این که اینا در حد اتهامه، اون که صورتش نشون نمیدن، اون که اسمش رو مشخص نمیکنن، چون هنوز جرمش ثابت نشده.
بله.
این متهمی که این کارو کرده، خب نمیشه آبروشو برد. بله، بعد از اینکه جرم ثابت شد، باز اون هم اگر قاضی مصلحت ببینه و اگر اون حاکم شهر مصلحت ببینه، میتونه افشا بکنه، میتونه اسمشو مثلا منتشر کنه یا چهرهشو نشون بده. اون دیگه بعد از اینه که جرم ثابت بشه. بله. نه در حد اتهام باشه.
ممنون هستیم از شما جناب استاد. متشکرم از این شنونده گرامی. رادیو معارف نقطه آی آر نشانی سایت رادیو معارف هسته. شما عزیزان میتونید سر بزنید و برنامه های این رادیو رو پی بگیرید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکنند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0919-4452 سوالی مطرح کردن و گفتن چرا شیعیان آنقدر بر خونخواهی امام حسین علیه السلام تأکید میکنن؟ مگر اسلام دین رحمانیت نیست؟ بفهمید دوست.
این که چرا تأکید میکنن؟ تأکید به خونخواهی نمیکنن، تجدید میکنن و میخوان که زنده باشه. چرا؟ چون قدی رو کوتاهی کردن، خب منجر شد به سقیفه و بعد هم منجر شد به کربلا. اگر کربلا هم کوتاهی میکردن کلان از بین میرفت. میگفتن که یه شخصی بود از دین خروج کرد، بر علیه حاکم اسلام قیام کرد و بعد هم عده از مثلا رهزنها رفتن جلوشو گرفتند و توی بیابان کشتنش تمام شد رفت. حتما باید کربلا اونجوری بوده، حتما باید زنده بماند و اون آثار و برکاتش باشه. یه نکته. نکته بعد این که باید ببینیم که این عزاداری ها چه آثار و چه پیامدهای مذهبی، ثواب، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و معارفی داره.
بله.
اینا رو بررسی بکنیم، خواهیم دید که دانشگاه خودش، خواهیم دید که خیلی از مشکلات اجتماعی تو این جلسات، تو این عزاداری ها حل میشه. خواهیم دید که یک قدرت و یک مؤلفه و یک اهرم سیاسی قوی است. بله. با آثار و برکاتی که داره. مطلب بعد این که اسلام دین رحمانیت هست، ولی ما با عزاداری هامون خلاف رحمانیت عمل نمی کنیم، بلکه دقیقاً رحمانیته. که انسان دلش بسوزه به خاطر این ظلمی که واقع شده، این خلاف رحمانیت نیست که. مطلب بعد این که ما این جریان ها رو نباید به شکل فرد ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم ببینیم که حالا 1400 سال پیش امام حسین به شهادت رسید و تمام شد رفتی، حالا امروز بعد از 1400 سال ما داریم. پاسخ اینه که بحث مکتبه، بحث اندیشه. الان آنچه که مطرح هست اون اندیشه که آقا سید شهدا به خاطر اون قیام کرده، راهی است که امام حسین رفته، اون راه که اختصاص به امام حسین نداشت، بله. اختصاص به اون زمان نداشت، اون راه زنده هست. بله، یزیدها عوض شدن، اون زمان یزید ابن معاویه بود، امروز نتانیاهو است.
بله.
اسمش عوض شده، وگرنه یزید همون یزیده، کسی که بچهای بیگناه رو میکشه. حالا این بچه‌ای وقت علی اصغری که رو دست پدر با تیر میزنن، یه وقت نه با بمباران بچهای غزه رو میکشن. بحث مکتبه. این مکتب، این دوتا جریان که در مقابل هم هستن، از زمان حضرت آدم، از حابیل و قابیل که در مقابل هم ایستادن، این دوتا جریان هست. باید ما جایگاه خودمون رو مشخص کنیم، ما تو کدوم صفیم. اینم تا روز ظهور امام زمان علیه السلام ادامه داره. بعد از پیروزی امام زمان علیه السلام دیگه حق حاکم میشه و باطلی قدرت نخواهد داشت. پس این رو شما خصوصیش نکنید که به خونخواهی امام حسین، نه به زنده کردن مرام امام حسین.
بله.
به پیش بردن اهداف امام حسین و به این که فراموش نشه که شخصی که فرزند پیغمبر خدا بود برای تحقق حق، برای دفاع از دین، از جان خودش و فرزندانش و اقوامش و یارانش همه گذشت، از اینکه خانوادهش ممکنه به خطر بیفتن به اسارت برن، همه اینها رو انجام داد تا در مقابل باطل بیسته، در مقابل ظلم بیسته. امروز هم پیروانش و کسانی که حق پویان عالم هستن اینا باید در مقابل ظلم بیستن. نگاه ما به این راه نگاه مکتب باشه، نه نگاه شخص و نقطه. نقطه نیست، یه جریانه. 1400 سال که این جریان ادامه داشته، امروز ما تو همین جریان داریم حرکت.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روگوشی‌های هوشمند خودتون در رادیو معرف و در بخشی که پرسمان اعتقادی هستش، تمام بخش‌ها و قسمت‌های پرسمان اعتقادی بارگذاری میشه و میتونید بشنوید و دنبال کنید. متشکریم از اینکه همچنان ما را همراهی میفرمایید. تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0937-8035 فرمودن که آیا زمان حضور در کربلا از عمر انسان محاسبه نمی شود؟ در این صورت در این مدت و در کربلا می شود هر گناه و معصیتی را انجام داد و لحاظ نمی شود؟ بفرمایید.
این که از عمر انسان محسوب نمیشه، نه این که وقتی که به زیارت امام حسین علیه السلام رفت دیگه اون تکلیف ازش برداشته میشه، رفع قلم میشه، نه خیر، اونجا هم هست. اتفاقا اونجا گناه بدتره، جاهایی که یک حرمتی داره، قداستی داره، گناه کردن اونجاها قف بیشتری داره، اونجا هم حرم هست و قداست داره. نه، این استدلال درست نیست که بگیم که چون جزء عمر انسان حساب نمیشه پس هر کاری دلش میخواد انجام بده. نه، گناه به حسابش نوشته میشه، بلکه گناه قوه بیشتری هم داره و گاهی مضاعف میشه. مثل اینکه انسان میخواد در ماهای حرام مرتکب گناهی بشه، اون گناهش بیشتر نوشته میشه، حتی حدی هم که اجرا میشه، تعزیری هم که اجرا میشه بیشتر میشه. مثلا اگه بخواد دیه بده باید یه درصدی دیگه بیشتر بده به خاطر اینکه در ماه حرام این کار انجام داده. در حرم هم همینطوره، گناهی که در حرم رخ میده قوه بیشتری داره. حرم امام حسین علیه السلام همینطوره. بنابراین این استدلال درست نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و شنونده عزیز. شنونده گرامی آقای یا خانم شریفی که شمارشون هم محفوظ هستش، سوالی برای ما از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن. جناب استاد سوالشون مقداری مفصل هستش، تمام سوال خدمت شما قرائت میکنم، نکاتی هستش از محضر شما استفاده میکنیم. ایشون فرمودن من وقتی شما در مورد امام حسین علیه السلام یا امام دیگری بحث و گفتگو میکنید، تمام امامان به ذهنم خطور میکند که چرا هیچ کدام از امامان ما که قصد تشکیل حکومت داشتند موفق به تشکیل حکومت نمی شدند و به دست سران مخالفشان کشته می شدند؟ چرا هیچ کدام از سران مخالف به دست امامان ما کشته نمی شدند؟ آیا این عجیب نیست که ما 12 امام داشته باشیم که 11 نفر از آنان به دست سران مخالفانشان کشته شوند و نتوانند چون سران مخالفشان حکومت تشکیل دهند و یکی از آنها هم مخفی شود؟ یا آیا امامان ما فاقد یک سیاست درست و یا فاقد قدرت جاذبه بودند که نمی توانستند مردم را به طرف خود جذب کنند و حکومت تشکیل دهند؟ یا چون ساده زندگی میکردن مردم فکر میکردن که اینان افرادی نادار هستند و به خوبی نمیتوانند به گروندگانشان رسیدگی کنند و حقوق خوبی با آنها بدهند، به همین دلیل از آنها دوری میکردند. اگر من به جای یکی از این امامان بودم شتر و گاو برایشان سر میبریدم تا طرفدارم شوند و سوار اسب تیزپای حکومت شوم. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
نکته اول این که هیچ حکومت تشکیل ندادن که درست نیست دیگه. امیرالمومنین حکومت تشکیل داد، امام مجتبی حکومت تشکیل داد.
بله،
که هیچ کدوم از امامان حکومت تشکیل ندادن درست نیست. این که چرا بقیه حکومت تشکیل ندادن، برای اینکه حکومت سه تا رکن داره، یه رکنش حاکمه، یه رکنش مردمن، یه رکنش قانونه. مردم نباشن حکومت تشکیل نمیشه.
بله،
این چیز بدیهی است، مخصوصا که اگه بخوان از طریق حق به قدرت برسن، نه از طریق دروغ و کاری که مخالفان میکردن. تقوا نبود، گفتم مثلا معاویه پس کن زیرک چینی چنان است. چرا؟ چون تقوا رو کنار گذاشته است. علی علیه السلام فرماید انزل در حتی یقال علی و معاویه. روزگار پایین آوردن رو با معاویه مقایسه میکنن، بعد میگن معاویه مثلا زرنگ و چینه. نه، اونا اعضای باطل میرفتن و اسلام اجازه نمیده که کسی بخواد با دروغ گفتن، با رشوه دادن، با گاو و گوسفند و شتر کشتن بخواد مردم سرشون کلا بذاره، به حکومت برسه. بنابراین حتما باید از طریق تقوا و از طریق اسلام به این راه برسه. مخالفان براشون فرق نمی‌کرد، با هر قیمتی اونها میتونستن به نتیجه برسن. بعد این که خب اکثریت که نه، اکثریت غالب مردم اون طرف بودن. جهتش اینه که حالا یا مردم گول می‌خوردن یا اینکه هم زرق و برق دنیا اونها رو گرفته بود. خب امام حسین علیه السلام اومد، مردمم دعوتش کرد بود نماز چربلا حکومت تشکیل بده. ولی وقتی سران طوائف رو عبد الله بن زیاد خرید، مردمم رفتن، با اینکه دلهاشون با امام حسین بود، اما شمشیرشون برای امام حسین به کار افتاد. این که اما اکثریت آیا حقن؟ نخیر، الان اکثریت دنیا مسلمانن یا غیر مسلمان؟
غیر مسلمان.
ببین اونا بر حقن. تو قرآن هم فراوان داریم که اکثرهم لا یؤمنون. آیا فاقد سیاست بودن؟ نخیر، سیاست کاملا مشخصی که من عند الله بود و از هر سیاستی مستحکم‌تر و قوام بیشتری داشت. منتها باز فراموش نکنیم که سیاست جای قابل اجراست که مردم باشن، و یعنی دیگه سیاست قابل اجرا نیست. اما این که به مردم کمک نمی کردن درست نیست. بخشندگی و عرض کنم انفاق و رسیدگی به کار دیگران امامان صدها بلکه هزاران بار از حکام بیشتر بود. اونا هر چه داشتن در اختیار مردم قرار. خود امام حسین شما مطالعه کنید، بقیه ائمه علیهم السلام دستشون باز بود، کمک میکردن به مردم. منتها اون اهدافی که اونها داشتند و شگرت هایی که اونها به کار میگرفتن نمیذاشتن که مردم به این طرف بیان. مطلب بعد این که حکومت تشکیل دادن همه امامت که نیست. امام شؤونی داره، یک شأنش هم اینه اگه مردم بودن حکومت تشکیل بده، نبودن و وظیفه خودش انجام میده. اون که مردم هدایت کنه، اون که واسطه فیض خداست به عالم، این که مردم رو هدایت به امر داشته باشه، اون وظیفه که امام داره اون به قوت خودش باقی است. این یک وظیفه چون نیاز به حضور مردم داره که لولا حضور الحاضر، اگر حضور مردم نباشه خب حکومت تشکیل شدنی نیست. ولی بقیه شؤون امامت به قوت خودش باقی بود. اما اینکه شما فرمودید که اگر من به جای امام ها بودم شتر و گاو براشون سر می بریدم، ائمه علیهم السلام شتر و گاو هم برای مردم سر می بریدن و دین رو هم برای مردم می گفتن. اما انسان است و اختیار، انسان است و سوء اختیار، و وقتی که افراد انسان‌ها گول اون شیاطین رو می‌خورن، گول سیاست‌های اونها رو می‌خورن و دنیا اونها رو فریب میده. خب شما ببینید امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی گفت؟ الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم یحفظون ما درت معاشون فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا، برده دنیا هستن. روز امتحان چی میرسه؟ خیلی کم میشن. و امتحان‌های سختی بود و مردم کم شدن و این همیشه همینطور هست تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه. اما اینکه موفق نبودن، 100% موفق بودن. الان شما ببینید که انسان‌های فرهیخته، انسان‌های عالم، انسان‌هایی که دنبال حق هستن طرفدار کیان؟ امروز اسم یزید بیشتر مطرح هست یا اسم امام حسین؟
بله،
طرفداران یزید امروز بیشتر از طرفداران امام حسین. امروز طرفداران معاویه بیشتر از طرفداران امیرالمومنین. امروز عبیدالله بن زیاد بیشتر مورد توجه مردم هست یا حرم یزید ریاحی؟ و امروز عرض کنم که امام صادق علیه السلام بیشتر طرفدار داره یا اونایی که برای رسیدن به حکومت مثل منصور دوانیقی مثلا از هر راهی رفتن؟ پس اینا نتیجه گرفتن، خوب هم نتیجه گرفتن. آنچه که مشخص میکنه آینده هست، نه اون روز. حالا فرض کنه امام حسین علیه السلام حکومت هم تشکیل میداد، 10 سال دیگه هم زندگی میکرد، اون بیشتر اسم امام حسین جاودانی میکرد یا این قیامی که انجام داد به شهادت رسید؟ بررسی کنیم ببین کدام اون شعاع بیشتری پیدا میکرد و این موج عالمگیر میشد، همون رو که امام حسین رفت. بنابراین این که موفق نبودن، 100% موفق بودن.
بله استاد، سوال بنده این است از 124 هزار پیامبر چند نفر موفق به تشکیل حکومت شدن؟
اونم اونجا هم همین مشکل بوده. اونجا هم فقط صد از پیامبران مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان و خود پیامبر اعظم و شاید به تعداد هم گشتن هستم نرسن.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از آقای خانم شریفی که سوالشون رو مبسوط برای ما ارسال فرموده بودن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0917-9261 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و گفتن اگر آیت الکرسی و چهار قل و غیره رفع بلا می‌کردند، آیا امام حسین علیه السلام اینها را بلد نبود که بخواند و از بلای کربلا نجات پیدا کند؟ بفرمایید.
نکته اول اینه که این آیت الکرسی و چهار قل علت تامه که نیستن، که حد اکثر در حد مقتضی عمل میکنن.
نه.
ممکن موانع بیاد و جلو اقتضای اینها رو بگیره. ممکن مصلحت این باشه که امام حسین اینها رو نخونه یا بخونه و مصلحت رو پیگیری بکنه. پس نکته اول اینه که نه، اینا علت تامه نیست، اینا حد اکثرش مقتضیه و باید مانع مفقود باشه. مثلا اون که کی گفته که کربلا بلاست؟ کربلا که نه برای امام حسین بلا بود، نه برای بشریت بلاست.
اعتمالا استاد به ذهن شنونده ما میاد که حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا.
اون ساعت، اون روز، اما الان چی؟ الان کربلا بلاست یا کربلا خودش شده یک قبله عاشقان و شده یک
نجات بشر،
مرکزی برای انسانیت و آثار و برکاتی که قیام امام حسین علیه السلام داشت. بنابراین اگه منظور شما از بلا، بلای منفی، نه، کربلا بلای منفی نبود. اگه بلای مثبت، بله، امتحان بود و اون امتحان الان هم هست. از این حیث میشه گفت بلای کربلا، وگرنه کربلا بلا نبود بلکه لطف و رحمت و یک معدوه الهی بود که هر کس هر چه بخواد در این موضوع هست. کسی بهش میخواد، راهش همینه. کسی معرفت میخواد، کسی میخواد دلش شاد باشه و پاتی اون احساسات و عواطف و اون انسانیتش رشد کنه، همینجا هست. خلاصه اینجا یک، همون تعبیر معدوبه که عرض کردم، یک سفره رحمت الهی است که فایده های زیادی داره. بنابراین نمیشه گفت بلا بود، نمیشه گفت که امام حسین علیه السلام اونا بلد نبود. نه، بلد بود و میدونستم که خاصیتش چیه، اما اگر صلاح نبود بخونه، نخون. اگر هم خوند و صلاح نبود که اثر کنه، امام حسین راضی بود.
بله،
گفت که فلان مانع وجود داره، ابن نداره، من راضیم که مانع بیاد جلو اقتضا رو بگیره.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقت گذاشتید به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیشواره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادی است. متشکریم از تک تک شما عزیزان و بزرگواران از این کتاب پایان با ما همراه بودید. از محضر شما مرخص میشیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.